پنج عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه بازنشر پروگرام هفتوار ساعت سرمایه زندگی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که نخستین پرواز زائران حج از میدان هوایی بین‌المللی احمدشاه بابا در ولایت قندهار شام گذشته انجام شد. در اطلاعیه این وزارت در اکس آمده که در این پرواز 346 زائر از حوزه جنوب غرب برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی منتقل شدند. پیش از این وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته بود که صدها زائر از زون شمال افغانستان از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی و عربستان سعودی منتقل شدند. قرار است تا 30,000 زائر افغان از ولایات مختلف برای شرکت در مراسم حج امسال به عربستان سعودی اعزام شوند. دفتر سارنوالی ولسوالی آینی در تاجیکستان تحقیقات را در مورد مرگ 8 کارگر افغان در یک معدن زغال سنگ آغاز کرده. یک منبع از اداره نظارت دولتی بر صنایع و معادن این موضوع را دیروز به بخش تاجیکستان رادیو آزادی تایید کرد. خبر مرگ این کارگران افغان ابتدا در رسانه‌های افغانستان منتشر شده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که این رویداد در بعد از ظهر 9 می در منطقه سغد رخ داده است. منابع نزدیک به موبین، یکی از چهره‌های جنجال برانگیز حامی طالبان، در شبکه‌های اجتماعی به رادیو آزادی تایید کردند که او بازداشت و به 1.5 سال حبس محکوم شده است. وی که به جنرال موبین مشهور است، گفته می‌شود که به اتهام اظهارات مخالف با سیاست‌های نظام از سوی محکمه نظامی محکوم شده است. حکومت طالبان هنوز رسماً در مورد چیزی نگفتند. وی قبل از این نیز بازداشت اما رها شده بود. پولند گفته که قنسولگری روسیه در کراکوف را تعطیل می کند. پیش از این مقامات پولند گفته بودند که شواهد به دست آوردند که نشان می دهد سرویس های مخفی روسیه در آتش سوزی گستردهی که در می سال 2024 یک مرکز خرید در وارسا را ویران کرد نقش داشتند. رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه پولند این اقدام را خرابکارانه خوانده بود. رابط دو کشور از زمان جنگ اوکراین به شدت تیره شده و وارسا مسکو را به خرابکاری و حملات سایبری متهم می کند، اتهامات که روسیه رد کرده است. روسیه این تصمیم را اقدام عمدی علیه رابط دو کشور خوانده و وعده پاسخ متقابل داده است. قبلا هم پولند قنسولگری روسیه در شهر پوسنان را به دلایل مشابه تعطیل کرده بود. و ایالات متحده و چین روز دوشنبه گفتند که به توافق دست یافتند تا تعرفه‌های متقابل را به طور قابل توجهی کاهش دهند. واشنگتن و بیجینگ تلاش دارند به جنگ تجارتی که اقتصاد جهانی را مختل کرده و بازارهای مالی را دچار نوسان کرده پایان دهند. سکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از گفتگو با مقامات چینی در ژنو با خبرنگاران گفت که دو طرف به توافق برای توقف اقدامات به مدت 90 روز دست یافتند. او افزود که قرار است تعرفه‌های متقابل تا 115% کاهش یابد. پایان اخبار.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت میکنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخل از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر،
تشکر. سلام به شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل. همچنین خیمه
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایید دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا بنام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد از خاطر زردی میگه، و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاصی بر سیاه نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ما در غایت رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیس که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV، از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواشت، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب فریدجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی است، حتما در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتند که زردی یا هپاتایتس 5 نوع دارد که بنامه A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتیتیس B که شکل وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد به طور عمده هپاتیتیس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگر این که میتونه که بیمار بی‌اشتها باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. این بیماری بدون و سعی میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر را وقتی گفتن میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد، می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخواییم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بتین دکتر صاحب اکلیل.
بچشم چرا نیم وضعیت عمده جگر این است، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتینی که به خون داخل میشه به جگر اینها پرشه شده میتواند. دیگه که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاری هایش در جگر پرشه میشه و بعدا از طریق جگر در امها یا در روده ها می رود و از بدن خارج می شود. دیگه این که وزیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلیکوژن یاد می شود از نظر طبی، این در جگر ذخیره می شود. دیگه این که وظایف محافظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را می تواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد به قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته می شود، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته می شود و همچنان در جگر و به طور عمده در تهار یا تیلی که میگه در فارسی در اوجه اجرات خون یک مقدارش در جگر از بین می رود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، نمی تواند که وظایف خود را پیش ببرد. لذا انسان ضعیف می شه، وزنش کم می شه، دیگه ای که از نظر خون می تواند که بیمار کم خون باشد، دیگه ای که معافیت بدن می تواند که پایین باشد، از خاطر که خود جگر یک وظیفه ایش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل می دهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی این که در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز بریده شود، صفحات دموی خون که بنامه ترومبوسیت هایت میشه انظر کبی، اینا باید جدی میشه که خون را توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم، ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یعنی از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه، هیپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. این طور است که یک وظیفه اونده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشد این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این حجره بین میره و موادی که از اثر از بین رفتن این حجره باقی میماند این باید توسط جگر چه شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقیمانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لذا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرد.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازا وقتی که خون به رگها میرسد به رگهای کوچک و ریزه در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لیازا پوست به حساب زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمها، زردی یعنی هیپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است؟ و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تناب زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه. از خاطر زردی میگه هپاتایتس میگه و خطرناک شم شکل B و C و این معمولا اشکال خفیف است مثل شکل A شگه باشه، وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایین میرزه و هم زرد معلوم میشه. یک قدر سویه بیلوبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یک زیاد در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زرد میشه و جلدم زرد میشه و ایده تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید باید پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زردی رو تبدیل کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که اون باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود معلومه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و مواد غایطه در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود، گرچه تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود جور میشه. شکل که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یاره با وجود میاره، یه باید به پیش دکتر برده میشه و معمولا دوی تقویه و دوی که زود دمی زد ویروس برشان میته که از پیش رفت زود جلو گیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شود که زود اطلاع شود و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میه که اطفال باید منظم سرویس واکسینشن شکست یا دور واکسینشن شکست و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال در تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شود تداوی شروع شود تسخیص شود و تداوی شروع شود مخدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ازگر. دکتر صاحب اکلیل سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم است. آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را. از سال 2023 بود وزارت صحت آمد کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفر دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص این است که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور؟ در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر صاحب اکلیل
تشکر از سوال شما آقای دکتر باشد. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردمی یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصایه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مصابی امی هپاتایتس بی هستند، تقریبا 2% و 1.1% مصابی هپاتایتیس سی هستند و در افریقا احصایات کلانتر از است. 7.5% تمام نفوس افریقا مصاب هپاتایتیس بی هستند. در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند و در امریکا طبق احصایات 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتایتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که ایسایی افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه ای که در یک مملکت سویه سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سوادی کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کردن نمیتوانند و همچنان در افغانستان سیستم صحی مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی میکنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحی به قدر کافی وجود ندارند، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر را پیشگیری می کنند. این باعث عظیم میشه که اگر یکی از این افراد مصابی یا مبتلا به هپاتایتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب می سازد، دیگران نیز مبتلا می شود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت آدم داشتن معلومات صحی، تعلیمات صحی به مراکز صحی مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتایتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعض اشکالش به خود جور میشه، مرض یادی که پیش افتن نباشه و مرض یادی باشه سر به خود جور میشه و بهترین رایش فقط مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض زاده شده و ششته شده شستشون فایده میکنه بچمون. در صورتی که مرض پیشرفته شده باشه، بیشتر دکتر صاحب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر از 6 ماه کم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تا گهی از 6 ماه اضافه شه و شکل کرونیک مزمن به خود میگیره که باید تداوی شوه و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر هم حفظ شوه و جلوی پیشرفت ویروس دیگره، که ادوای ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق در افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV AIDS و هپاتایتیس که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن و فکر میکنم که فعلا نمامی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتیس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتیس یا زردی عوارض جانبی داره نداره چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا استفاده کنن، میخواین مطمئن شون که به دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب کلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتیتیس مزمن هستن یا زردی سیاهی مزمن هستن، این دوا بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این صاحب صد سی صد مصرف ندارد. و دیگه ای که این دواها بنامی انترفیرون یاد می شد و همچنان بنامی چیز دیده در افغانستان من نمیدانم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخارم که بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دواها بسیار مسئله که دفاق ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر این ترشیرون است و مرمدار هر دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا میتواند که عوارض جانبی داشته باشد، میکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوارض جانبی ممکن است که وجود بیاید. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایع شود، وقایع بهتر است و ارزانتر و مسافر است معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود، بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. بحث مفصل تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخوایم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتیتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتیتیس بی دا چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که یک سرنج استفاده میکنه، سرنج برکت دیگه میتونه یک از اونها به سپاسای سی بی مصاب شده باشه، مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده، در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه. و این راه های مشخصه مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ را کرد بگیره، این مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمی کنه و یه خوبی مرض است. اگر کسی مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی، این مرض انتقال نمی کنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال، مادر که طفل خود شیر میته چطور
انتقال میکنه؟ از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تعقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل اگر دی مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگویم که